باشه، تو 12 ساعت باشه، تو 6 ساعت باشه، برای ما راحت تره که بریم بالا اون لخته‌ای که سفت داره میشه رو که داخلش میتونه RBC ریچ باشه، تبدیل میشه به فیبرین ریچ، بکشیم و بیاریم پایین و عارضه کمتری توی سر بیمار با پارگی سایر عروق به جا بذاریم.
سوالی که دارم در مورد اینه که الان میخوایم به بیمار RTPA بزنیم، یعنی برمیگردیم باز به RTPA؟ چون به نظرم خیلی مهم هست تزریق RTPA و همیشه چالش این دستیاران نورولوژی هست که خب با ما تماس میگیرن در آنکالی، خب توی مرکز ما و توی سانتر ما اینجوری هست که معمولا اگه یک بیماری کد 724 براش فعال بشه، دستیار ما سریعا در همون، یعنی بیمار هدایت میشه به CT اسکن و توسط دستیار ما همونجا ویزیت میشه و در همون لحظه بعد CT اسکن رویت میشه و با اتند آنکال تماس گرفته میشه از جهت اینکه آیا تدریق RTPA صورت بگیره یا نه. یعنی خیلی این تایم ما خیلی کوتاه‌تر کردیم، یعنی تو مرکزی که الان من کار میکنم تقریبا اون اوایل که ما تدریق رو شروع کردیم و دیدیم که تقریبا ما الان 15 دقیقه این تایممون چی شده؟ کوتاه‌تر شده. یعنی سریع‌تر میتونیم RTPA رو برای بیمارانمون تدریق بکنیم و همونطور که خانم دکتر هم فرمودن، هر چه تدریق سریع‌تر انجام بشه امکان این که جواب به RTPA رو داشته باشیم بهتر است. خانم دکتر سوالم اینه که آیا نیاز به این هست که ما آزمایش خون قبلش، در واقع اون آزمایش خونا رو ما ببینیم بعد تدریق رو انجام بدیم؟ مثلا آیا PTINR لازم هست، پلاکل لازم هست بیاد، یا اینکه نه بدون آزمایش خون هم میشه RTPA رو تدریق کرد؟
درسته جناب دکتر، تنها چیزی که در واقع اولش بعد به ورود بیمار برای بیمار چک بشه و منتظر نمونیم که زمانو از دست ندیم، یکی قند خون هستش برای مهمه، یکی ما فشار خون که اینو زمان بر نیست. چک کردن PTT INR پلاکت فقط در صورتی برای ما زمان رو نگه میداره، یعنی بیمار رو فرصت میدیم که جواب آزمایش برای ما آماده بشه، که سابقه اختلال انعقادی، سابقه خونریزی یا سابقه فامیلی مشکلات خونی داشته باشه. اگه نداشته باشه قضاوتمون برای CBC و تستای انعقادی میره کنار. قند بیمار چرا مهمه؟ هایپو یا هایپرگلایسمی هر جفتشون میتونه میمیک استروک باشه، علائم استروک رو تقلید کنه. قند زیر 50 یا بالای 500 بیمار رو به کما میبره. پس اول کاری که میکنن داخل اورژانس، پزشک یا پرستار یا بهیاری که اونجا هستن بلافاصله با گلوکومتر قندش رو اندازه‌گیری میکنن و این زمانی از ما نمیگیره. همزمان یه پرستار یا پزشک اینتر مقیم، پزشکی که بالای سر بیمار هست، فشارش رو اندازه‌گیری میکنه و این فشار بالای 18.5 روی 11 نباید باشه و اگر باشه با یه داروی وریدی، تاکید میکنم وریدی، برای بیمار نخوراکی که لابتولول هست، دو نوبت میتونه انجام بشه، 20 میلی گرم فشار پایین آورده میشه و تزریق دارو بلافاصله انجام میشه. پس ما منتظر تستای خونی آزمایشگاه که حداقل 45 تا 50 دقیقه زمان میبره نمیمونیم، فقط قند خون و فشار خون رو لازم انجام اندازه گیری کنیم، چون اگه فشار بالا باشه باعث خون ریزی میشه به دنبال زدن TPA و هایپو و هایپرگلاسمی و در واقع قند خون هم علائمی هستن که سکته رو تقلید میکنن و ما باید در واقع این رو متوجه بشیم که این رو نباشه، که به جاش به بیمار دارو تزریق کرده باشیم. البته زدن دارو اگه اینکه سابقه از بیمار نداشته باشیم، حتی قند رو چک نکرده باشیم، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه، یعنی یه فالتی نیست که داده بشه، چون تو آزمایش‌ها و بررسی آزمایشات و کارهای آزمایش‌های بالینی و ترایال‌هایی که انجام شده مشخص شده که فقط و فقط بیمارانی که سکته واقعی کردن و در اونها قند خون بالا بوده، احتمال خونریزی در اینها کمی به دنبال زدن TPA بالاتر رفته. ولی بیماری که میمیک استروک بوده، یعنی قند بالا داشته ولی سکته نبوده و ما دارو زدیم، هیچ تفاوتی به حالشون نداشته.
خب پس بزنیم بهتره تا اینکه دارو رو تزریق نکنیم.
در کل باید بگم پلن به سمت زدن هست، مگر علت بسیار واضح و بزرگی برای نزدن داشته باشیم.
خب همیشه یکی از نگرانی هایی که اون اوایل خیلی خیلی وجود داشت این ریسک خونریزی هست که با داروی RTPA وجود داشت. البته الان دیگه خیلی نگرانی وجود نداره و خیلی راحت دستیار سالی یک ما میتونه خیلی راحت این RTPA رو تزریق بکنه. بحث اینه که خب چند درصد امکان داره ما انتظار داریم که این هموراژی رخ بده، و اگر هموراژی رخ داد و یا اینکه در حین تزریق RTPA به چه نکاتی دقت کنیم که RTPA رو قطع کنیم، یعنی بگیم دیگه استاپ، دیگه تزریق نکنیم برای بیمار.
آقای دکتر ببینین، در واقع این که به خونریزی بخواد اتفاق بیفته 0.3 داشتیم، 3% داریم، 6% داریم، طی سالای مختلف استروک جوری هستش که به هر ماه و به هر فصلی در واقع گایدلاین ها و ژورنال هایی که ارائه میشه این زمان ها رو تغییر میدن، این درصد ها تغییر میکنه، خیلی بروز هستش. احتمال خونریزی برای ما بسیار کمه، اگه خونریزی منظورتون ICH یا در واقع داخل پارانشیم باشه، ولی آنفارت که داخل هموراژی اتفاق بیفته میتونه اتفاق بیفته، ولی این درصدش بسیار ناچیزه. بیمار ما رو محروم از زدن دارو نمی کنه، محروم از اینکه بخوایم رضایت بگیریم برای بیمار دارو تزریق نکنیم، نه عملا نه در واقع نه در چیز اتفاق نمیفته پرکتیس و اینا، ما چیزی همچیزی نداریم. فقط مواردی رو میتونم بهتون بگم که کنتراندیکاسیون های نسبی ضعیف تا متوسطی هستند که میتونیم بهشون دارو نزنیم که حالا خطر اون خونریزی رو بالا نبریم، که در واقع بیمار علائمش به سرعت در حال برطرف شدنه، یا حدس میزنیم بیمار سابقه تشنج داشته که اولش تاد پارزی پیدا میکنن مثل استروک بروز میکنه، و هایپو یا هایپرگلایسمی دارن در هنگام مراجعه که سابقه دیابت رو از اینها ما میپرسیم. در رابطه با سوال بعدیتون که ریسک خونریزی بود، آقای دکتر هرچی فشار بالاتر باشه ریسک این خونریزی ما بیشتره، همونطور که خدمتتون عرض کردم باید فشار رو پایین تر بیاریم. اون کاتاف پوینت فشار خون هم برای ما 18.5 روی 11 میلیمتر جیوه هستش که کنتراندیکاسیون باز هم نسبی متوسط برای درمانه. حتما میتونید تو 10 دقیقه فشار خون رو پایین بیاریم و دارو رو تزریق کنیم. خونریزی مغزی تو سیتی، تو در واقع وجود خونریزی مغزی تو سیتی اولیه یا اینکه بیشتر از یک سوم تریتوری ام سی ای درگیر شده باشه، ما کلا کنتراندیکاسیون مطلقی که خارج میکنه از زدن دارو، یعنی تنها چیزیه که ما خب خونریزی ببینیم نمیزنیم دیگه، دارو خودش ضد انعقاده، خب دیگه خونریزی که میبینیم با علامه هاچو شده که هیچی. بیشتر از یک سوم تریتوری ام سی ای هم از همون فاکتورهایی هست که شما ذکر کردین که تعدیل شده، معمولا الان در نظر گرفته نمیشه مگر اینکه دنس ام سی ای سان یا در واقع کلاس رو داخل خود شریان ام سی ای توی سی تی اسکن رویت کنیم، که خب این بیمار مشخصه که لارج وسل اوکولوژنه و با زدن داروی تی پی ای لخته قدرت اینکه با دارو حل بشه رو نداره، حتما بعدش نیاز به ساکشن و ترومبکتومی خواهد.
خب انایچسیس هم اینجا موثره، یعنی اگه انایچسیس از عدد چند بالاتر باشه شما نمیزنین؟
ما آقای دکتر یه مقیاسی داریم، انایچسیس به یه مقیاسی داریم که چون بیشتر استروک ها در تریتوری شریان ام سی رخ میده، معیار آلبرتا رو داریم که در واقع اسپکت نامگذاری میشه.
درسته.
NHSS نمره هستش که بر اساس معیارهایی که بر اساس گفتار قدرت بیمار، تکلم، زبان، لنگویج، موتور آر، موتور لگ و سنسوری و این قسمت ها سنجیده میشه. 0 تا 42 امتیاز داره، هرچی عدد از 22-24 به بالا بره، یعنی اینکه لارج وسل اوکلوژن یا LVO داریم، خطر زدن دارو مشکلی نداره ولی هموراژی به دنبالش زیاده، و اینکه دارو ممکنه تأثیری نکنه، بیمار در نهایت کاندید ترومبکتومی میشه.
یعنی این مریض که اگه یه NHS بالا اومده ترجیحاً بهش RTPA نزنیم و ببریمش کاندید ترومبکتومی کنیم، یا RTPA بزنیم
دو تا فرضیه داریم میتونیم تو بعضی مراکز ببینیم درست و گایدلاینش بر اساس آها و آسا این هستش که دارو بزنیم بعد ببریم ترومبکتومی کنیم، ولی تو بعضی مراکز این کار انجام نمیشه، مستقیم بیمار میره برای ترومبکتومی.
این به نظر خیلی بستگی به خود مرکز داره،
بستگی به مرکز و بستگی به فرد اکسپرتی که این کار رو انجام میده داره. چرا؟ چون داخل اتاق عمل بسته به وزن مریض ما هپارین تزریق میکنیم.
درست.
قبلش اگه به مریض RTPA داشته باشیم دوز اون فرق میکنه و ممکنه بیمار یهو دچار خونریزی شدید بشه و نتونیم اونو کنترلش کنیم و علائم حیاتی بیمار بیشتر به خطر بیفته. ولی گایدلاین به ما توصیه میکنه RTPA بزنیم و بعد بیمار رو منتقل نولب کنیم، چرا که میتونیم یه ذره لخته رو از اون چیز سفتی که ایجاد شده شلترش کنیم.
خیلی عالی، یک فرصت کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، باز مجدد به شما برمیگردیم خانم دکتر.
خواهش میکنم.
خب خانم دکتر ممقانی صدای منو دارین خانم دکتر؟
بله خواهش میکنم.
خب بپردازیم به این که حالا بیماری استروک کرده، تیایه کرده و بستری شده، ما چه ورکاپ هایی براش انجام میدیم برای اینکه مجدد دچار استروک یا دچار تیایه مجدد نشه؟
بله، برای بیماران بعد درمان هات و اینکه حالا درمان وریدی دریافت کردن یا درمان اندوواسکولار دریافت کردن، در واقع ترومبکتومی مکانیکال، هر کدوم اینها، بیمار منتقل بخش مراقبت‌های ویژه سکته مغزی میشه. این قسمت برای ما بسیار اهمیت داره و در کشور ما معمولاً اگر که توجه نکنیم باز نیست میشه. بیماری که در واقع استروک کرده باید به استروک کیر یونیت یا SCU منتقل بشه. یکم مبحثی هستش که من کوتاه بهش اشاره میکنم بعد به فرمایش شما میرسم. فشار خون هدف تو مریضی که RTPA بهش زدیم باید زیر 18.5 رو 10 نگه داشته بشه و اگه مریض RTPA دریافت نکرده، سکته کرده، بنا به هر دلیلی TPA ترومبکتومی انجام نشد، فشار رو روی 22 روی 12 نگه میداریم. برای مریض سریال وایتال ساین داریم، مریض به دستگاه وصلن، وایتال ساینشون چک میشه، مونیتورینگ نقص عصبی داریم که کوچکترین تغییری تو علائم مریض باید مجدد تصویر برداری بشه، مشخص بشه که استروک جدید اتفاق افتاده یا نه، دیسفاژی مریض بررسی بشه، آسپیرین به مریض تو 24 ساعت اول اگر که TPA دریافت نکرده داده بشه، آمپول انوکساپارین اگه استفاده میکنیم 40 میلی گرم روزانه، هپارین از نیرو جلدی اگه استفاده میکنیم 3 بار در روز داده بشه، جوراب های فشاری برای جلوگیری از DVT، های دوز استاتین ها و میرسیم به اون نورولوواسکولار ورکاپ ها برای سکته. برای بیمارانی که قابلیت انجامش رو دارن این هستش که براشون سونوگرافی داپلر کاروتید انجام میدیم، هم اکستراکرانیال شراین گردن هم اینتراکرانیال، CTA و MRA هم اگر مرکز داشته باشه برای بیمار انجام میشه. دومین علت بررسی علل قلبی عروقی، از EKG شروع میشه، سریال تروپونین برای بیمار چک میشه و در نهایت اکوکاردیوگرافی انجام میشه. اولین اکویی که انجام میشه اکوی ترانس توراسیک هست، اگر با اون به نتیجه نرسیدیم میریم سراغ اکوی ترانس ازوفاجیال یا از راه مری. در نهایت آزمایشاتی که انجام میشه برای بررسی اگه بیمار سابقه دیابت داشته باشه یا مشکوک باشیم، بررسی هموگلوبین A1C و FBS، پنل لیپید رو در واقع از بیمار میخوایم، TG، کلسترول، LDL، HDL و یه چیزی که ممکنه میس بشه توکسیکولوژی یا یورین آنالایز هستش که متوجه بشیم بیمار چیزی استفاده کرده یا خیر. اینها اقدامات بسیار پایه‌ای هستش که تو بعد به ورود تا زمان تزریق دارو بعدش انجام میشه که علت سکته یا TIA بیمار بعد درمان، چه تو فاز هات چه تو فازی که حالا دچار استروک شده و نتونستیم اون فاز رو براش درمان رو انجام بدیم، انجام میدیم تا علت استروکش رو پیدا کنیم.
خب تو سوال بعدی من در مورد اینه که خب بعضی از این بیماران رو اگر امبولی براشون مطرح باشه، اگر ریتم ای اف داشته باشن، حالا والوولار یا نان والوولار، ما کاندید داروهای آنتیکاگولانت میکنیم، از این دوآکا و همچنین از آنتیکاگولانت های قدیم مثل وارفارین استفاده میکنیم، اما اونایی که براشون آنتیپلترت استفاده میکنیم، شما برای درمان این استروک ها برای بیماران دوال آنتیپلترت تراپی استفاده میکنین یا مونوتراپی الان ارجح هست؟ اگه دوال میخواییم بدیم تا چه مدتی باید دوال بدیم و بعد ما میخواییم مونو رو انتخاب کنیم، کدومی که از این مونوتراپی ها رو انتخاب کنیم؟
بله آقای دکتر، درمان ضد پلاکتی در واقع تمام بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک بدون اندیکاسیون قطعی برای ضد انعقاد یا درمان ضد پلاکتی دوگانه که هیچ گونه منع مصرفی براشون وجود نداره، باید درمان طولانی مدت ضد پلاکت رو بگیرن. تک درمانی با آسپیرین، ترکیب آسپیرین با دیپیریدامول طولانی رهش یا حتی کلوپیدوگرل در واقع پلاویکس، همشون گزینه های قابل قبول برای درمان اولیه در پیشگیری از سکته ثانویه، از سکته غیر قلبی آمبولیک هستند. یعنی ما هر کدوم این داروها رو آنتی پلاکت ها نظیر آسپیرین، آسپیرین و پلاویکس، آسپیرین و دیپیریدامول رو میتونیم استفاده کنیم. هیچ کارآزمایی بالینی برای ما ارجحیت اینها رو نسبت به همدیگه نشون نداده، نتایج تقریبا یکسان بوده و نشون داده حتی کلوپیدوگرل و ترکیب آسپیرین با کلوپیدوگرل به تنهایی و ترکیب آسپیرین با دیپیریدامول نتایجشون تقریبا یکسان بوده.
دیپیریدامول ساستن ریلیز دیگه، نه این دیپیریدامول.
بله، طولانی رهش عرض کردم خدمتتون. در واقع باید بگیم که درمان‌های ضد پلاکتی دوگانه برای بیمارای استفاده میشه که اولا دوگانه یعنی کلوپیدوگرل و آسپیرین. مشخص شده که در مقایسه با آسپیرین به تنهایی در پیشگیری ثانویه بعد از سکته مغزی توی سری کارآزمایی‌های پیشگیری ثانویه برای سکته‌های کوچک سابکورتیکال مورد بررسی بوده و افزایش خطر خونریزی و مرگ و میر نداشته و میتونیم براشون دوال استفاده کنیم. اما باید بدونیم که دوال ما اگر آسپرین و کلوپیدوگرل هست تا 6 ماه، اگر آسپرین و تیکاگرلول هست تا 3 ماه، بیشتر نمیتونیم استفاده کنیم. پس تیکا و آسپرین در همراهی با هم 3 ماه، تیکا آسپرین و پلاویکس یا همون کلوپیدوگرل با هم دیگه حداقل تا 6 ماه میشه استفاده بشه.
ممنون خانم دکتر. اگه نکته خاصی دیگه این مونده از استروک، بالاخره استروک داستان بی پایانی داره و مطالب خیلی خیلی بسیار زیاد هست. حالا ما در این برنامه سعی کردیم که مطالبی که کاربردی تر هست برای شما دانش آموختگان پزشکی اون مطالب را ارائه بدیم. اگه خانم دکتر مطلبی باز مورد نظرتون هست که مهم هست، ما میتونیم صدای شما رو داشته باشیم.
خواهش میکنم آقای دکتر. مهمترین عوامل خطر رو میخواستم براتون بگم که فشار خون بالا، دیابت، سیگار، تغذیه نامناسب، عدم فعالیت بدنی نامنظمی، ریتم قلب که خصوصا ای اف آکولت، آکولت ای اف یا در واقع ای اف مخفی که خیلی وقتا توی پرکتیس ما توی بیمارستان مریض رو هولتر میکنیم 24 یا 48 ساعت. فایده نداره آقای دکتر، حداقل 1 هفته بیمار باید هالتر داشته باشه تا مشخص بشه که ای اف داره، که در بالین کاملا این اتفاق میفته و ما متوجه میشیم و برای بیمار دوآکا رو شروع میکنیم. بعد
دقیقا همین هولترهایی که فرمودین، هولتر مونیتورینگ قلبی واقعا یه تایم 24 ساعته یا 72 ساعته خیلی کمکی نمی‌کنه. یعنی حداقل 1 هفته شما باید،
حداقل 1 هفته.
دقیقا.
بله آقای دکتر، حداقل 1 هفته گایدلاین جدید اشاره میکنه. و در کل آقای دکتر برای پیشگیریامون ما باید بدونیم که خب اتفاق نیفته بهتره. وقتی که اتفاق میفته بار عظیمی از هزینه و خیلی تبعاتی رو هم روی فرد، هم روی جامعه و بیمارستان و هزینه به جا میذاره. ترجیحمون اینه که داریم به این سمت میریم که پیشگیری پریمودیال، پرایمری و سکندری داشته باشیم و در واقع یعنی پیشگیری های اولیه، ثانویه، پیش از اولیه. پیشگیری پریمودیال میشه جلوگیری از عوامل خطر که تو سطح جامعه باید اینا رو کاهش بدیم. چیکار کنیم؟ توصیه کنیم سیگار نکشن، پسیو اسموکر نباشن، رژیم غذایی مدیترانه انتخاب کنن، ورزش کنن. پیشگیری پریمودیال یا اولیه، برای فرد انتخاب میشه. اون فرد رو شخصا میسنجیم چه بیماری‌های زمینه‌ای داره، BMI‌اش چجوریه، بر اساس اون رژیم غذایی بهش توصیه میکنیم، پیاده روی و ورزش و شنا و دوچرخه سواری و همه اینها بیشتر از 30 دقیقه تو روز و به مقدار متناوب و متوسط بیشتر نباید باشه. و در نهایت پیشگیری ثانویه است که وقتی که یه سکته اتفاق افتاد، سکته بعدی اتفاق نیفته. و این مستلزم اینه که ریس فاکتورهای این مسئله رو بدونیم، که فکر میکنم خیلی مهمه خدمتتون عرض کنم که در واقع کسانی که خانم هستن، سابقه فشار خون داشتن، سابقه ام آی قلب دارن، چربی بالا، AF، دیابت و تنگی کاروتید 60-99% دارن، بیشتر در معرض خطر سکته مجدد هستن. پس تو اینا فاکتورهایی که ذکر کردم خدمتتون رو با شدت بیشتری پایین میاریم. مثلا هموگلوبین ایوانسی رو حتما باید زیر 7 حفظش کنیم. چربی خونه LDL رو باید زیر 100 نگهش داریم. و در واقع اینا کیس بای کیس، مورد به مورد، بسته به بیمارمون فرق میکنه.
ممنون خانم دکتر خامتور ممقانی از حضور ارزشمندتون در برنامه امشب سپهر دانش، بسیار سپاسگزارم. من با شما خداحافظی میکنم. ممنون که با ما همراه بودید.
متشکرم، ممنون از دعوتتون. در
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی امشب یادآور شد که در سکته مغزی آگاهی و اقدام سریع میتواند مرز میان زندگی سالم و ناتوانی دائمی باشد. همونطور که خانم دکتر تاکید کردند، شناخت علائم هشدار مانند ضعف یا بی‌حسی ناگهانی در نیمه بدن، اختلال گفتار یا بینایی و مراجعه فوری به اورژانس میتواند جان بیمار را نجات دهد. خب، بیماری که خانم دکتر بختیاری در اول برنامه معرفی کردند، بیمار خانم 35 ساله شاغل در خانه سالمندان و مورد قبلی هاشیموتو تحت درمان با لووتروکسین که با کاهش سطح هوشیاری به اورژانس آورده شده. همسر بیمار ذکر میکنه طی 2 ماه اخیر 2 حمله مشابه 1 تا 2 ساعت بعد صرف غذا داشته. سابقه دیابت در بیمار یا خانواده وجود ندارد. قند خون اولیه در اورژانس 35 میلی گرم ثبت شده و نمونه خون محیطی عکس شده و 1 میلی گرم گلوکاگون تزریق میشه و قند مجدد 65 میباشد. در آزمایشات بتا هیدروکسی بوتیرات 1.5 میلی مول، سی پپتاید 2 نانومول و اینسولین 4.5 میکرومول هست. قدم بعدی تشخیص کدام هست؟ گزینه‌هایی که خانم دکتر مطرح کردن، گزینه یکیشون اندوسونو بود، گزینه دوشون سی تی اسکن شکم و لگن، گزینه 3 سطح سرومی آی جی اف 2 و گزینه 4 سطح سرومی آنتی انسولین. شنوندگان عزیز ما که با ما همراه بودند و با شماره پیامک 30102 پیام فرستادن، گزینه هایی که مطرح کردن گزینه 2، گزینه 3، باز گزینه 3، گزینه 4. اگر امکانش باشه ارتباط میگیریم با خانم دکتر و جواب رو از خود خانم دکتر بختیاری داشته باشیم. خانم دکتر صدای منو دارین شما؟
بله، در خدمتتون هستم جناب دکتر.
خانم دکتر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
من یک نکات سوال رو بگم خدمت همکارا جناب دکتر.
حتما بفرمایید.
خب مشخصا مریض کیس هایپوگلایسمی هست که یه فردی هستش که یه قند کمتر از 55 داشته و علامت های هایپوگلایسمی رو داشته نشون میداده و وقتی هم که من بهش گلوکاگون دادم، خب یه پاسخ خوبی من داده، یعنی تریاد ویتل رو پر میکنه. بنابراین کیس هایپوگلایسمی هست. خب حالا باید ببینم که چه علت هایی در این بیمار میتونه در واقع مطرح بشه. اومده گفته مریض، این فردی هست که تو خونه سالمندان داره کار میکنه، خب فکتیش شاید تشخیص بدی نباشه. هاشیموتو رو اومده گفته، خب این در واقع نکته حتما توش هست که داره اوتومیون رو برای من مطرح میکنه که فرد بیمارم یک بیماری هستش که یک سابقه اوتومیون دیگه هم درش وجود داره. و نکته دیگه ای که متن سوال داره به من میده این هستش که این حمله قبلا هم تکرار شده و اگر هایپوگلایسمی عاملش بوده قبلا هم، یک در واقع میتونم بگم که لیت پست ترندیال هایپوگلایسمی ها هستش، یعنی یک هایپوگلایسمی که بعد غذا اتفاق افتاده و با فاصله زیاد از غذا. خب خب اینا یکم تشت طرقه منو میتونن نرو بکنن. اومده این سری اطلاعات رو من داده، گفته بتا ایدوکسی بوتیرات من 1.5 میلی مول پر لیتر هست و در واقع سیپپتاید و اینسولین رو هم به من داده. اگر که من بخوام بتا ایدوکسی بوتیرات رو کنار اون افزایش بیشتر از 25 میلی گرم قند خون به دنبال گلوکاگون بذارم، خب دو تا تشخیص خوب مطرح میشه. میگه آقا یا افزایش در عملکرد انسولین باعث این اتفاق شده، یا اینکه افزایش میزان آی جی اف باعث هایپوگلیسمی من شده. خب اون چیزی که میتونه این دو تا هم افتراق بده در واقع اینجا میشه عدد انسولین من که برای من گزارش میشه. اگر عدد انسولین یک عدد کمتر از 3 میکروواحد پر میلی لیتر باشه، در واقع میره سمت افزایش تولید آی جی اف 2، یعنی گزینه 3 میشه جواب من، در صورتی که الان اینسولین رو برای من یه عدد بالاتر گزارش کرده، بنابراین اینسولین ساپرس نشده و اون چیزی که باعث بروز هایپوگلایسمی شده صرفا یه پروسه در واقع هایپر انسولینمی هست. خب حالا چه اتفاقایی میتونن هایپر انسولینمی بدن؟ خب شاید ترین علتی که هممون بلد هستیم این هست که مریض یک انسولینوما اتفاق افتاده باشه براش، ولی خب یه نکته باز این داستان داره، این هستش که انسولینوما معمولا یک در واقع هایپوگلیسمی فاستینگ میده، ولی اینکه مریض پستپراندیال هایپوگلیسمی پیدا کرده حتما یه نکته توش هست که این رو اومده گذاشته سوال. خب به یک عدد دیگه هم دقت کنم، اینکه سیپپتاید رو اومده 2 نانومول پر لیتر گزارش کرده. اگر که از همکارای عزیزی که شنونده ما هستن رزیدنت هستن، به واحدها خواهشی که دارم خیلی خیلی دقت بکنین، چون اون چیزی که در هاریسون میاد ملاک مقایسه قرار میده نانوگرم پر میلی لیتر هست، یعنی این با واحد باید حتما تبدیل بشه و اگر اینو من تبدیل کنم یه چیزی میشه حدود 6 نانوگرم پر میلی لیتر، یعنی یه چیزی حدود 10 برابر بیشتر از اون آپر لیمیتی که من دارم در نظر میگیرم. و باز یه نکته هست که حالا من یک گریزی بزنم به آپتودیت که دقیقاً الگوریتمی داره که میاد میگه اگر سیپپتاید من با عدد خیلی بالا داره مثبت میشه، یعنی عددی حدود بیشتر مساوی 10 برابر داره مثبت میشه، اون چیزی که بیشتر برم سمتش در واقع اوتوایمیون ها هستن، یعنی یه پروسه اوتوایمیون هست که در واقع یک هایپر انسولینمی برای من ایجاد کرده، پس شاید بهترین گزینه برای من بررسی سطح سرومی آنتی انسولین باشه که خب در واقع تونسته در متن خود هاریسون هم در واقع چپتر مربوط به هایپوگلایسمی دقیقاً پاراگرافی داره که میاد میگه که پروسه اوتوایمیون میتونه یک لیت پوستراندیال هایپوگلیسمیا برای من ایجاد بکنه، که این سال از این مبحث استفاده کرده.
مرسی خانم دکتر، متشکر از توضیحات بسیار ارزشمند شما، متشکر، شب شما بخیر، مرسی،
خسته نباشین، خدا نگهدار.
خب به انتهای برنامه سپهر دانش امشب رسیدیم، از اینکه با ما همراه بودین بسیار سپاسگزارم، شب همگی بخیر.